برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
آقا جان میخوایی موهای شما رو پوش بدم؟
بفرمایید.
عجیبن و غریبا، خدا رو همتون در زمستان سال جاری رحم کنه با این همه مصرف گاز.
یه کاریش میکنید بجنم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، باز هم توصیه میکنیم بهتون که در این هوای سرد زمستانی گاز رو بهینه مصرف کنیم. به ساعت 10 صبح رسیدیم. جهان امروز عنوان برنامه است که در این ساعت تقدیمتون میشه. از رادیو گفتگو بشنوید.
سلام، به جهان امروز خوش آمدید. حضور نظامی امریکا در سوریه بعد از استقرار حاکمان جدید آن با چه کمیت و کیفیتی در حال افزایشه؟ چه ارتباطی بین حملات تروریستی در امریکا و ظهور مجدد داعش وجود داره؟ آیا این حملات انگیزه های سیاسی هم داره؟ و چرا اولین نشست شورای امنیت سازمان ملل در سال میلادی جدید به صحنه اعلام انزجار علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه تبدیل شده؟ پاسخ به این سوالات و کمی بیشتر رو در جهان امروز با همدیگه به گفتگو و بحث و بررسی خواهیم نشست. 22 پایگاه از 25 پایگاه نظامیان امریکایی در سوریه در شمال و شمال شرق این کشور قرار داره، جایی که 80% منابع نفت و گاز سوریه هم در استانهای حسکه و دیرالزور، یعنی در همون منطقه شمال و شمال شرق سوریه هست. بارها به ویژه در 2 هفته اخیر نظامیان سوریه، نظامیان امریکایی از طریق پایگاه‌هاشون در کشور عراق و به ویژه در منطقه شمال عراق پایگاه‌های خودشون رو در شمال و شمال شرق سوریه تقویت کردم. درباره این موضوع گفتگو میکنم با آقای ناصر دهقان، کارشناس مسائل بین الملل. سلام آقای دهقان، به برنامه جهان امروز خوش اومدید. بفرمایید که حضور امریکایی ها در شمال شرقی سوریه با چه هدفی در حال گسترش است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شمال شرق سوریه 2 ویژگی داره. اول اینکه خب منابع عظیم نفت در اونجا قرار داره، چاهای متعدد نفتی که در گذشته دولت سوریه از این منابع برای اداره امور اقتصادی و در واقع درآمد کشور استفاده می‌کرده و مدتی که در اشغال امریکایی‌ها هست، امریکایی‌ها نفت این منطقه رو به تاراج می‌برند و محلی برای تأمین دلارهای نفتی هست. ویژگی دومی که این منطقه داره یک حوزه تقابلی بین کردها و دولت ترکیه هست. دولت ترکیه که نسبت به توانمند شدن و احیانا تعرضات کردها به مرزهای جنوبی و در واقع آرمان کردستان متحد حساسیت دارن و کردهایی که برای دوام و بقای خودشون نسبت به تعرضات ترکیه حساسیت دارن. این 2 ویژگی در واقع حضور امریکایی ها را در شمال شرق سوریه توجیه میکنه.
درباره تناقضی که بین منافع امریکایی ها، یعنی حضور امریکایی ها توی شمال شرق سوریه و از اون ور تقویت هیئت تحریرالشام توسط ترکیه باز هم در همون مناطق، یعنی منطقه شمال شرق و شمال سوریه وجود داره، درگیری هایی که توی منبج اتفاق افتاده، تهدید هایی که علیه عین العرب یا کوبانی هیئت تحریرالشام با حمایت مستقیم ترکیه و ورود تجهیزات ارتش ترکیه به اون منطقه برای تقویت هیئت تحریرالشام انجام میده، تناقض این منافع و نقطه مشترکشون چیه؟
خب امریکا با 2 طرف درگیری در این منطقه روابط راهبردی داره، با ترکیه به عنوان یک عضو ناتو رابطه راهبردی داره و مورد حمایت امریکایی ها هست، و با کردها به عنوان یک گروه نیابتی یا در واقع یک جریان دستنشاندگی که مورد حمایت امریکایی‌ها هستن و رابطه بسیار نزدیکی دارن هم در واقع یک رابطه راهبردی داره. اما اینکه علی‌رغم تناقض کردها در شمال شرق و ترکیه در این منطقه چطور امریکایی‌ها با هر دو طرف و هر دو جریان کنار میان و این تناقض رو توجیه میکنن، منطقش این هست که امریکایی‌ها همواره پروژه های مختلف رو به صورت همزمان و موازی پیش میبرن. دلیلی نداره که یک طرف رو حذف کنن و تمام تخم مرغ‌هاشون رو به تعبیر معروف در سبد یک طرف بگذارن. هم با کردها کار میکنن، هم با ترکیه کار میکنن و حتی ممکنه طرف های دیگه تحریر و شام رو هم در واقع به عنوان یک دولتی که امروز حاکمیت در دستش هست حضورش رو در اونجا بپذیرن. اما نکته مهم اینه که علی‌رغم این که جریان های مختلف رو، پروژه های مختلف رو همزمان به پیش میبرن، هرگاه لازم بشه یکی از پروژه ها رو، یکی از طرف ها رو جلو میندازن و بقیه رو قربانی اون میکنن. لذا رابطه همزمان راهبردی امریکایی ها با کردها از یک طرف و با ترکیه از طرف دیگه هیچ ایرادی از نظر امریکایی ها نداره. هرگاه اقتضا بکنه با قدرت و نفوذی که دارن و در واقع نقش پدرخواندگی که اونجا پیدا کردن، میتونن اون چیزی که به نفع خودشون هست رو در واقع جلو بندازن و اولویت بهش ببخشن. به خصوص که آقای ترامپ هدف از حضورش رو و کار کردن با کردها رو صراحتاً اخیراً بیان کرد و حضور خودشون در اونجا رو به معنای حفاظت از نفت ما، یعنی در واقع نفت سوریه به عنوان نفت ما ازش داره یاد میکنه،
نفت امریکایی ها،
نفت امریکایی ها داره یاد میکنه، در واقع توجیه میکنه این حضور رو و تعامل با کردها، علی‌رغم اینکه رقیب کردها یعنی ترکیه ای ها عضو ناتو هستن و در یک وضعیت کلان در واقع
به نوعی برای فشار آوردن به ترکیه هم داره این کار رو میکنه.
نه، یک تعادلی رو اونجا امریکایی ها میخوان ایجاد بکنن. نه علاقه من هستن که ترکیه بیاد و در واقع مسلط بر شمال سوریه بشود و قدرت نظامی کردها رو در واقع به ضعف بکشونه. نه، این رو میخوان و اثرگذاری کردها رو حاضر نیستن از بین بره. از طرف دیگه یک قدرت بلا منازع برای کردها که بتواند به یک عضو ناتو در آینده تعرض بکنه، یعنی به جنوب ترکیه، اون رو هم امریکایی ها نمیپسندند.
احمد اشعر رئیس هیئت تحریر و شام هم اعلام کرده بود که کردها باید اسلحه خودشون رو زمین بگذارن. به نوعی تلویحا همون صحبت های آقای اردوغان رو در مورد کردهای شمال سوریه با لحن دیگه و با کلام دیگه مطرح کرده بود. این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ آیا این عملی خواهد شد یا امریکایی‌ها اجازه نمیدن؟
این توازن رو به نفع ترکیه به هم خواهد زد. چنین ادعایی که توسط فرانسوی ها هم همین موضوع در دیداری که وزیر خارجه فرانسه از دمشق داشت این مطلب رو هم بیان کرد که کردها بیان وارد نظام سیاسی جدید دمشق بشوند، ادغام بشوند و در واقع بخشی از نظام سیاسی حاکم بشوند. این در واقع به نوعی تفوق بخشیدن به ترکیه است و این مورد نظر امریکایی ها نیست. امریکایی ها علاقه من هستن که هر دو جریان رو نمایندگی بکنن، هر دو جریان رو ارتباط داشته باشن و اینها رو به عنوان دو پروژه مجزا و موازی به پیش ببرن و یه نوع تعادل و توازنی رو در شمال شرق سوریه.
طبق صحبت‌های اخیر آقای ترامپ میشه این برداشت رو کرد که اولویت حال حاضر و نزدیک امریکایی‌ها حمایت بیشتر از کردهاست؟
دقیقاً همینطوره. یعنی ما در همین هفته‌های اخیر بعد از تسلط تحریر و شام شاهد بودیم که تعرضات تحریر و شام بعضن توسط هواپیماهای امریکایی مورد بمباران قرار گرفت و جلوی تعرضشون به مواضع کردها در همین منبج که شما فرمودید چند مورد بمباران مواضع و نیروهای تحریر و شام توسط هواپیماهای امریکایی رو داشتیم. امریکایی ها علاقه من هستن هر دو جریان اونجا یک تعادل و توازنی بینشون حفظ بشه.
حالا همین ورود امریکایی ها هم باعث شد به نوعی قبلا ترکیه اعلام کرده بود که تجهیزاتی رو که برای کمک به هیئت تحریر و شام میاره به نزدیکی عین العرب یا همون کوبانی خواهد آورد، اما توی فاصله تقریبا میشه گفت 30 یا 40 کیلومتری به جرابلس در همون منطقه شمال سوریه وارد کرد. به نظر شما دلیل این هم همینه، یعنی این حمایت خیلی تمام قد و آشکار امریکا از کردها باعث شد که ترکیه هم یه مقدار عقب نشینی بکنه از ورود مستقیم تر به کوبانی یا عین العرب؟
ببینید، عین العرب یا کوبانی در واقع مظهر مقاومت و سمبل مقاومت کردهاست. در گذشته هم در 2015 و قبل از اون و بعد از اون هم داعش در همینجا زمینگیر شد، یعنی در واقع کردها توانستند با دفاع از کوبانی و حفظ اون و جلوگیری از نفوذ داعش، کوبانی رو یا عین العرب رو به عنوان سمبل مقاومت و استقلال کردها یا خود مختاری کردها به دنیا نشان بدهند. براشون بسیار الان موضوع حیثیتی شده. امریکایی‌ها هم اخیراً قصد دارن، همین روزهای اخیر افشار شد که در همین کوبانی یک پایگاهی رو ایجاد بکنن که هدف این پایگاه حفظ موجودیت کردها و توان جنگی و رزمی کردها هست و از تعرض در واقع تحریر و شام مورد حمایت ترکیه اونها رو مسون نگه داره. بله، ترکیه مجبور هست که ملاحظات مورد نظر امریکایی‌ها رو رعایت بکنه.
آرایش نظامیان امریکایی بعد از استقرار هیئت تحریر و شام در دمشق چه تغییری پیدا کرد و چه تأثیری توی سوریه خواهد داشت؟
خب امریکایی‌ها از قبل حضور داشتن در مناطق نفتی در شمال شرق و به غارت و یغما بردن نفت همچنان ادامه می‌دادند. موضوع مهم اینه که دولت جدید یا در واقع حاکمان جدید به نوعی پذیرفتن حضور امریکایی‌ها رو در خاک سوریه. خب در دولت قبل، در دولت آقای بشار اسد، این حضور نامشروع تلقی میشد چون به دعوت دولت مستقر نبود و به نوعی به لحاظ حقوقی در نهادهای بین‌المللی یک حرکت نامشروع و در واقع اشغالگرانه محسوب میشد. این دولت آقای جولانی اگر توسط نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته بشود و به عنوان دولت قانونی در مجامع بین‌المللی پذیرفته بشود، با روی کردی که این روزها داره به نوعی مشروعیت حقوقی میبخشه به امریکایی ها و حضور امریکایی ها رو به لحاظ حقوقی توجیه میکنه، مشروعیت بهش میبخشه و به نظرم این خیانت بزرگیست در حق مردم سوریه، در حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی سوریه، به نحوی که به وسیله یک حرکت به ظاهر قانونی حضور امریکایی ها رو توجیه میکنه و حاکمیت ملی دولت و مردم سوریه رو در واقع به تاراج میفرسته و در اختیار بیگانگان قرار میده.
اعتراض هایی که مردم توی بخش های مختلف در سوریه داشتن، حالا چه در جنوب و جنوب غربی سوریه که به اشغال رژیم صهیونیستی در اومده و چه مناطق مختلف در سوریه که توسط امریکایی ها اشغال شده، نشون میده که اونها یه حس نگاه اشغالگرانه دارن هم به امریکایی ها و هم به رژیم صهیونیستی و سکوت حاکمان جدید سوریه رو زیاد بر نمیتابن. به نظرتون واکنش مردم نسبت به این اشغالگری ها با همون نگاه سوال های قبلی، یعنی نگاه اشغالگری امریکایی ها، چطور پیش خواهد رفت؟
مردم سوریه با مردم کشورهای دیگه عربی تفاوتی دارن. تفاوتشون اینه که یک نگاه کاملا سیاسی و در واقع مبتنی بر نگاه به بیرون از مرزهاشون هستند، یعنی در واقع به تعرضات، به تحرکات منطقه‌ای به شدت حساس هستند. نکته دوم در مورد مردم سوریه این هست که در یک فرایند 70 ساله مقاومت در مقابل تجاوزگری‌ها و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند، یعنی یک تجربه مقاومت 70 و چند ساله‌ای رو دارند. به این راحتی در ظرف چند روز و چند هفته و چند ماه این خصلت و خوی ضد اشغالگری و ضد ویرانگری رژیم صهیونیستی رو نمیشه از روان و روح و ذهن اونها جدا کرد، لذا این حس رو حس آزاردهنده‌ای هست برای مردم. از طرفی میبینن در شمال ترکیه خیلی راحت وارد شده، بخشایی رو به اشغال در آورده، در جنوب رژیم صهیونیستی وارد شده، منابع عظیم آب که جنوب سوریه رو سیراب میکنه در کنترل خودش گرفته و میدونیم که جنگ آینده جنگ آب، بله، جنگ آینده جنگ آب خواهد بود در غرب آسیا، در خاورمیانه. از طرف دیگه امریکایی ها اومدن یه بخش دیگه رو گرفتن، و این اشغالگری و این نقض حاکمیت ملی سوریه برای مردم سوریه بسیار آزاردهنده است. بنابراین اگر در مدت نچندان دوری ما شاهد شکل‌گیری هسته‌های مقاومت و جریان‌های ضد دولتی که حاکمیت ملیش رو به حراج گذاشته باشیم، خیلی دور از ذهن و غیر منطقی نیست.
توی خبرها اومده بود، کمتر از دو هفته پیش بود که پایگاه خبری المعلومه عراق خبر داد که به صورت با چراغ سبز حاکمان جدید سوریه، هیئت تحریرالشام، و تقریبا به صورت چراغ خاموش امریکایی‌ها دارن یک پایگاه رو هم در نزدیکی دمشق ایجاد میکنن. هدفشون از ایجاد این پایگاه چیه؟ چون توی بلند مدت اونها حتما برنامه‌های ویژه‌ای برای خود دمشق پایتخت سوریه خواهند داشت، مضافه بر اینکه پیش از این هم اونها هیچ پایگاهی رو در نزدیکی دمشق نداشتن.
ما یه تجربه تاریخی در همین تحولات در 20 سال اخیر داریم در منطقمون، و اون اینه که هر شخصیت یا هر دولتی که در یک برهه‌ای در تقابل و رویارویی با غرب، به خصوص امریکایی ها بوده، و از سر اون موضع دشمنی و ضدیت عدول کرده و سعی کرده به امریکایی ها نزدیک بشه، در یه پروسه زمانی کوتاه ساقطش کردن. این رو ما در مصر آقای مرسی رو دیدیم، در لیبی آقای قذافی رو دیدیم، و در جاهای دیگه. و من به نظرم میرسه که آقای جولانی ممکنه بعد از اینی که تثبیت حاکمیت جدید شکل گرفت، دولت جدید مستقر شد و از این کوران حوادث و بحران حوادث عبور کرد، توسط امریکایی ها حتما تصویر حساب های گذشته باهاش صورت خواهد گرفت. لذا حضور امریکایی‌ها در نزدیک دمشق برای تحولات این چنینی در آینده سوریه و کنترل و مدیریت روی دولت آقای جولانی بسیار تأثیرگذار خواهد بود، و دولتی و شخصیتی که بعد از جولانی روی کار خواهد آمد.
خیلی ممنون. با آقای ناصر دهقان، کارشناس مسائل بین‌الملل، گفتگو کردم در مورد تحولات سوریه.
در روز اول ژانویه، زمانی که تنها چند ساعت از جشن سال نو میلادی در آمریکا گذشته بود، مردم این کشور شاهد یک حمله تروریستی بودند. حمله‌ای که 15 کشته بر جای گذاشت. چند ساعت بعد در شهر لاس وگاس هم یک حمله تروریستی دیگر اتفاق افتاد. درباره حمله اول، مقامات آمریکا اعلام کردند که عامل فردی به نام شمس الدین جبار از حامیان داعش بود. در حمله دوم هم یکی از طرفداران نئونازی‌های اوکراین به نام متیو لیوزبرگر بمب‌گذاری را انجام داده بود. اما روشن شدن برخی ابعاد این حملات باعث شد بسیاری از کاربران فضای مجازی و تحلیلگران سوالاتی را در مورد ابعاد این دو حمله مطرح کنند. یک نکته که به چشم بسیاری از ناظران آمد این بود که عامل حمله نیو اورلان به همراه خود یک پرچم داعش داشت که برعکس از خودرویش آویزان شده بود.
اتفاقات نیو اورلان بوداره. چطور ممکنه یک نفر حامی داعش باشه و ندونه که پرچم این گروه رو برعکس آویزون کرده؟
بررسی سابقه شمس الدین جبار هم نشان می‌دهد که او 10 سال عضو نیروهای نظامی آمریکا بوده.
آیا این دو حمله به هم مرتبط بودند؟ هر دو مظنون سابقه نظامی داشتند و بنا به برخی گزارش‌ها در یک پایگاه خدمت می‌کردند.
علاوه بر اینها، موانعی که سالها در خیابان حمله نیو اورلان قرار داده شده بودند تا جلوی ورود خودروها را بگیرند، در روز حمله جمع‌آوری شده بودند. این مسائل باعث شد برخی ها این نظریه را مطرح کنند که عوامل حکومت آمریکا در این حملات نقش داشتند. نظریه‌ای که چند سال پیش هم در یک حمله مشابه مطرح شده بود. در سال 2017 یک عضو سابق ارتش آمریکا 5 نفر را در یک فرودگاه به قتل رساند. اما او قبل از حمله در مکالمه ای ادعا کرده بود که ماموران سیاه او را مجبور می کردند فیلم های تبلیغاتی داعش را ببیند. در سال 1998 هم اسنادی از سازمان سیاه منتشر شد که نشان می داد این سازمان در سال 1962 قصد داشت حملات تروریستی در خاک آمریکا انجام دهد، تا آنها را گردن کوبا بیندازد و با این بهانه به این کشور حمله نظامی کند.
عملیات نورث وودز، زمانی که ارتش آمریکا نقشه کشید تا مردم آمریکا را بکشد و آن را گردن کمونیست ها بندازد.
حمله تروریستی نیو اورلان هم در زمانی صورت گرفت که دولت آمریکا اعلام کرده بود که قصد دارد نیروهای نظامی بیشتری را به عراق و سوریه بفرستد، آن هم با بهانه مبارزه با داعش.
حمله تروریستی نیو اورلان، چند ساعت بعد حادثه تروریستی لاس وگاس، پلیس آمریکا توی آخرین تحقیقی که منتشر کرده اعلام کرده که این دوتا ارتباطی با هم ندارن، اما باز هم نتونسته با صراحت و به صورت 100% این موضوع رو تایید بکنه. سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل امریکا پشت خط تلفن برنامه ماست. آقای میرطاهر سلام، بفرمایید که این دو حمله و حادثه تروریستی آیا ارتباطی با هم میتونن داشته باشن؟
بله، به نام خدا. همان گونه که شما فرمودید، ما شاهد این بودیم که در شب اول و روز اول سال نو میلادی دو حادثه در آمریکا در شهرهای نیورلان و لاس وگاس رخ داد که آمریکایی‌ها رو در شوک فرو برد. حادثه اول مخصوصا با توجه به اینکه شواهدی داله بر تروریستی بودن اون وجود داره، مخصوصا اینکه شخصی که مرتکب این اقدام شد به نام شمس الدین بخت بود و از در واقع خاورمیانه هایی بود که به تبعیت آمریکا در اومده بود و قبلا در ارتش آمریکا هم خدمت کرده بود. لذا این زن مطرح شد که در واقع همانند برخی اقداماتی که در سالهای قبل صورت گرفته، افرادی که تحت تاثیر تعلیمات داعش قرار گرفتن راستن اقدام به این گونه اقدامات تروریستی میکنن. ولی نکته‌ای که به نظر من مهمه و در گزارش شما گفته نشد، واکنشیه که ترامپ نسبت به این مسئله نشون داده و اون رو نشانه فروپاشی و در هم ریختگی آمریکا و همچنین ناتوانی نهادهای فدرال به ویژه FBI، سازمان‌های امنیتی و حتی خود دولت آمریکا در ایفای وظایف امنیتیشون تلقی کرده و این اتهام رو متوجه دولت بایدن و نهادهای فدرال کرده که اینها به جای اینکه به فکر مبارزه با تروریست باشن یا به فکر حفظ امنیت داخلی باشن، بیشتر به فکر پرونده سازی برای ترامپ و طرفدارانش هستن. به هر حال این حادثه نشون داد که در داخل آمریکا بحث تروریسم داخلی بسیار جدی هست و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خودش میگیره. مخصوصا این نکته رو در مورد آمریکا نباید فراموش کرد، به دلیل آزادی حمل سلاح یعنی مالکیت و حمل سلاح گرم در آمریکا، طبیعتا افرادی که با هر انگیزه اقدامات تروریستی یا مسلحانه انجام میدن از امکانات خیلی بیشتری برای ضربه زدن به جامعه و شهروندان برخوردار هستند و همین مسئله واقعا دورنمای آمریکا رو به عنوان کشوری که خود رو دایه‌دار آزادی و دموکراسی در جهان میدونه با توجه به گسترش ناامنی اجتماعی واقعا تیره و تاریک کرد.
آقای میرطاهر بفرمایید که یکی از آخرین اظهار نظرهایی هم که در مورد این دوتا حمله تروریستی شده متعلق به آقای مایک پومپو وزیر سابق امور خارجه امریکا بوده و هشدار داده در مورد ظهور داعش. با چه هدفی این صحبتها رو مایک پومپو انجام داده؟
من فکر میکنم در آستانه دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین اهداف دولت جدید ترامپ مبارزه با مهاجرین و اخراج مهاجرین غیر قانونی هست و حتی ترامپ در شبکه اجتماعی خودش در اشاره به حادثه نیورلان به این مسئله اشاره کرده که جنایتکاران از خارج آمریکا میان، در واقع اظهارات پومپو به نظر من مقدمه خواهد بود برای تشدید اقدامات علیه مهاجران در آمریکا، مخصوصا اونهایی که اصطلاحاً منشأ خاورمیانه‌ای دارن، یعنی از کشورهای منطقه غرب آسیا در سالهای اخیر یا در چند دهه اخیر به آمریکا مهاجرت کردن. همان گونه که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خودش بلافاصله ورود مسلمانان از 6 کشور اسلامی رو با آمریکا ممنوع کرد، حدس بنده این هست که ما شاهد اتفاق مشابهی خواهیم بود و مخصوصا حادثه نیورلان بهانه کافی و لازم رو به دولت جدید ترامپ داده تا سختگیری علیه مسلمانان رو در داخل آمریکا به شدت افزایش بده.
آقای میرطاهر میتونه ارتباطی وجود داشته باشه بین این صحبت مایک پومپئو با افزایش نیروهای نظامی امریکا و اشغالگری، افزایش اشغالگری اونها توی سوریه؟ چون که تو روزهای گذشته مقامات پنتاگون اعلام کردند که تعداد نیروهای نظامی امریکا، یعنی به نوعی اعتراف کردند که به عدد 2000 هم در سوریه رسیده بود، چیزی که پیش از این 900 نفر اعلام کرده بودند.
بله، همون گونه که شما فرمودید، اساساً بعد از پیروزی گروه‌های مسلح و سقوط نظام بشار اسد در سوریه، ما شاهد این هستیم که آمریکایی‌ها به اصطلاح عملیات ضد داعش رو مجدداً از سر گرفتن و حتی فرانسوی‌ها هم اومدن به کمک آمریکایی‌ها در این زمینه و بمباران‌های متعددی رو صورت میدن و باز هم به همین بهانه شاهد افزایش قابل توجه نیروهای آمریکایی از 900 نفر به بیش از 2000 نفر هستیم و باز هم گزارشات متعددی در مورد انتقال حجم وسیع از تجهیزات نظامی و تسلیحات به داخل سوریه از عراق ارائه شده. همه اینها نشون میده به نظر من آمریکایی‌ها نقشه‌های بزرگی رو در سوریه زیر سر دارن و بایستی منتظر ماند که اونها در واقع آتش فتنه جدیدی رو در مناطقی از سوریه که در اون مستقر هستند شعله ور کنند.
خیلی ممنون. با آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل امریکا، صحبت کردم. درباره اعلام انزجار در نخستین جلسه شورای امنیت سازمان ملل در سال میلادی جدید، نماینده و سفیر روسیه در سازمان ملل گفته که ارتش اسرائیل در حملاتی دیوانوار به صورت جمعی اهالی غزه رو داره مجازات میکنه و بیمارستان‌ها هم دیگه در برابر اونها مسئول نیستند. با مهمان دیگه‌ای در این مورد گفتگو خواهیم کرد.
نخستین نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه در سال جدید میلادی، نشستی که باز برای مردم به شدت آسیب دیده غزه هیچ نتیجه و اثری نداشت. اما این جلسه بار دیگر به صحنه ابراز نفرت بین المللی از جنایات بی حد و مرز رژیم صهیونیستی بر ضد مردم بیدفاع غزه تبدیل شد.
از 7 اکتبر تا الان ارتش اسرائیل حملات و خشونت‌های بی سابقه ای را بر ضد مردم غیر نظامی غزه و از جمله کارکنان بخش بهداشت و درمان انجام داده. اسرائیل بارها به بیمارستان‌های مختلف مستقیم حمله کرده. هیچ پاسخ و توجیهی برای این حملات و جنایت‌ها وجود ندارد.
اسرائیل بیمارستان کمال‌العدوان رو به صورت عمدی آتش زد تا ساکنان شمال نوار غزه رو آواره کنه. این کار قطعاً جنایت جنگیه.
ارتش اسرائیل دیوانوار خواهان مجازات جمعی است و بیمارستان‌ها در نوار غزه را ویران می‌کند. اقدامات غیر انسانی اسرائیل در غزه نباید ادامه یابد. اسرائیل همه جامعه بین‌الملل را با اتکا به حمایت سیاسی و تسلیحاتی آمریکا به چالش می‌کشاند.
اسرائیل به شکل کاملاً نظام‌مند و عمدی همه قوانین و هنجارهای بین المللی بشردوستانه برای حفاظت از غیر نظامیان را نادیده میگیره. حملات غیر انسانی و وحشیانه به بیمارستان، کودکان و زنان بیدفاع غیر قابل توجیه و پذیرشه.
در این نشست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد فاجعه حقوق بشری همچنان در غزه و جلوی چشم جهانیان ادامه دارد.
حملات اسرائیل به بیمارستان ها ابتدا با حملات هوایی آغاز می شود و سپس زمینی حمله می کنند و شماری از بیماران و کارکنان بیمارستان را دستگیر می کنند و می برند و این گونه بیمارستان ها را غیر فعال می کنند. ادعاهای اسرائیل مبنی بر حملات حماس از بیمارستان های غزه مبهم و با شواهد و اطلاعات موجود در تناقض است.
نماینده سازمان بهداشت جهانی هم در این جلسه خطاب به اعضای شورای امنیت هشدار داد که رژیم صهیونیستی بیمارستان های غزه را به میدان جنگ تبدیل کرده است. او اعلام کرد که در 15 ماه گذشته حدود 7% کل جمعیت غزه کشته یا زخمی شدند.
رسانه ها فاش کردند که رژیم صهیونیستی داره آماده میشه که 2 بیمارستان دیگر رو هم در نوار غزه مثل بیمارستان کمال‌العدوان به آتش بکشه و اونها رو کاملا نابود بکنه. درباره این اتفاق و همچنین درباره اولین نشست شورای امنیت سازمان ملل با محور حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی با آقای مجید صفاتاج کارشناس مسائل فلسطین صحبت میکنم. آقای صفاتاج سلام، بفرمایید بین موضع‌گیری که اعضای شورای امنیت سازمان ملل توی نخستین جلسه سال 2025 میلادی داشتن با حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان کمال عدوان و اون فاجعه در بیمارستان کمال عدوان آیا رابطه‌ای وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما. همونطور که در اخبار و گزارشات اومد، رژیم صهیونیستی به دنبال اجرای سیاست زمین سوخته و انتقام از مقاومت فلسطین در عرض